بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب از شخص الاعتباری صفحه 174 تاریخ 27/1/1403 جلسه 100. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یه تکه کوچکی از بحث دیروز باقی مانده. بحث دیروز این بود که این شخص اعتباری که تشکیل میشه و هنگام تشکیلش سرمایه‌ای براش قرار داده میشه، ما میتوانیم این سرمایه رو ملک اون شخص اعتباری بدانیم بر اساس موازین شرعی یا نمیدونیم؟ ایشون گفتش که بله راه داره، یعنی مصنف راهش این است که به اوفو بالعقود تمسک کنیم، به یکی از دوتا تقریب، یا به این تقریب که اصلا خود اعتبار شخص اعتباری رو عقد حساب کنیم و بگیم همچین شخص اعتباری که ما تشکیل دادیم مشمول اوفو بالعقود قرار میگیره. اگرم اینو مناقشه کنیم، برمیگردیم این مالی را که شخص اعتباری اینجوری کسب کرده، فرض کنید باش یک معامله ای کرد. چه معامله ای کرد؟ مثلا این مال را به یک کسی قرض داد، یا اینکه این مال رو، چون فرض ما مثلا مثالی بود که مال قرض میداد دیگه، یک قرض الحسنه ای رو درست کرده بودن با یه سرمایه اولیه، این مال رو قرض داد، میگیم اون قرض دادیم، این دلیل اوفو بالعقود این قرض رو هم شامل میشود یا نه؟ میگیم بله شامل میشود، چون حداقل اوفو بالعقود گفتیم معاملات عرفیه هر زمان رو شامل میشه، این امروز این معامله رایج و متداول شاملش میشه. حالا که شامل شد به مدلول التزامیش، پس شارع اون ملکیت را برای شخص اعتباری به رسمیت شناخته، چون اگر ملکیت به رسمیت شناخته شد این قرض نمیتونه صحیح باشه. این حرف دیروز بود، تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. حالا یک کمی اضافه میکنیم که اون طرق دیگری هم که برای امضاء شخص اعتباری گفته بودیم، اونا میتونه اینجا کارساز باشه. یعنی ما از راه تمسک به عمومات الان بحث حل کردیم، از راه های دیگش هم میشه. مثلا یکی از راه ها سیره عقلا بود، حالا سیره عقلا به تقاریب مختلف، یا سیره عملی، یا ارتکاز، یا القاء خصوصیت. میگه او بیانم این همین مطلب جا داره، میگه خب سیره عقلا بر این است که چنین معامله ای رو از شخص اعتباری معامله درست و صحیح و معتبری میدانن، و با فرض اینکه دلیل امضا سیره های مستحدث رو هم مثلا بگیره، خب اینم مشکلش حل میشه. یا اینکه بگیم که این ریشه ای از این سیره در زمان شارع بوده و مانند اینها، همون تقریبایی که قبلا گفتیم دوباره میاد، این چیزی نداره. کما یمکن، این تکه رو تمامش بکنم، کما یمکن تمسک به بناء العقلاء به تقاریب الثلاثه التي اشرنا الیه قریبا بعد عقلائیت هذا السبب و ارتکازیته. همینطور که می شود به جای تمسک به عمومات و اطلاقات، تمسک به بناء العقلاء کنیم به سه تقریبش. قبلا گذشت بناء العقلاء سه تا تقریب داره، یکی سیره عملی، یکی ارتکاز، و یکی هم القاء خصوصیت عرفیه. اینا بود تقاریبش. التي اشرنا الیها قریبا، قبلا گفتیم هر سه تا تقریب جا داره دیگه. بعد عقلائیت هاز از سبب، بعد اینکه فرض کردیم که این سبب در نزد عقلا مورد پذیرشه، در ارتکازشون مورد پذیرشه، و هاکزا دلیل و لزوم المحاضیر العدیده من اختلاف. این یکی از ادله امضا شخص اعتباری لزوم محاضیر بود. میگفتیم اختلال نظام پیدا میشود، اسر و حرج پیدا میشود و مانند اینها علی عدم تقدیر مشروعیت. اینجا هم اگر فرض کنیم، البته یه فرضه ها، اگه فرض کنیم که چنانچه شارع این چنین شخصهای اعتباری رو قبول نکنه، یعنی شخصهای اعتباری که یک اموالی رو به نفس خود اعتبار مالک میشن در نزد عرف، اگه اینا رو قبول نکنه موجب اختلال نظام بشه. اگر این پیش بیاد خب او دلیلم جا داره. فقط چیزی که از این تابه این است که رواج اجتماعیش انقدر زیاد شده باشد که دیگه اگه بخواد شارع امضا کند اون قصه اختلال نظام پیش بیاد. یه خطر بخونم: و ها کزا دلیل و لزوم الماضی عدم اختلال نظام و غیره علا تقدیر عدم المشروعیه، این دلیل را یمکن التمسک به هنا ان ثبت ان اکثر الاشخاص الاعتباریین یعتبر رأس و مالها و اموالها متضامنن لتأسیسهی. اگر ثابت بشود که، یعنی یه زمان این چنین بشود که اکثر اشخاص اعتباری اموالشون همون اموالیست که لحظه اول تملک میکنن متضامن، یعنی همزمان با تأسیس، اگر اینجوری بشه، ولی بگیم نه قانون اینو الزام نکرده مثلا و در مقام عمل اکثر شخصهای اعتباری درست میشن بعدش مال بهشون تخصیص داده میشه، دیگه این محضور اسر و حرج و اختلال نظام پیش نخواهد آمد. چی فهمدن آقای دیبایی؟ نه، اختلال نظام عقلیه، بالاتر از ضرر و مشقته، بالاتر از ضرر و حرجه. ضرر خودش یه دلیلی است که شارع میگه هر جاست که ضرر داره شارع دلیل شرعی داره، حرج هم همینطور. اختلال نظام دلیل شرعی نداره، عقل میگه. شارع مقدس احکام رو آورده برای اینکه مردم بتوانن معیشتشون رو برا باشه. اگر قرار باشد در یه جایی زندگانی روزمره مخدوش بشه و انسان بخواد زندگی کنه باید بره در یک جایی مثلا قارنشینی کنه یا در کوه‌ها و صحراها و اینا زندگی کنه، اینو اسلام نمیخواد. این یعنی اختلال نظامه، این عقل حکم عقل دلیل شرعی نمیخواد. یه چیز سختره، بیشتر از اسر و حرجه. خیلی اسر و حرج و اختلال نظام که پیش نمیاد که الان برای من شخصی این اتفاق افتاده، برای اکثر افرادم اتفاق خاصی نمیفته، ولی اختلال نظام نیستش که نه اکثر افراد نمیتونن دیگه زندگی کنن. مثلا الان ما اگر که فرض بفرمایم که بگیم که بدو بسون با کارت اعتباری ارزشی نداره، فقط با پول نقد معاملات صحیحه، با کارت اعتباری صحیح نیست. الان در شرایط موجود اختلال نظام پیش میاد، نظام زندگی اصلا نمیتونه به شرایطی که الان به وجود آمده، این که ما بخوایم در معاملات پول نقد جا به جا کنیم، همه معاملات رو با پول نقد بخوایم انجام بدیم، این نمیشه. یک کسی بخواد، همین یه نفرم خودش بخواد اینجوری زندگی کند که بگید که من میخوام با پول نقد زندگی کنم، باید بره جایی مثلا جای روستایی، اونم در یک منطقه جایی که خودش کشاورزی بکند و مثلا کسی میاد جنس میخره پول ازش دریافت کند و با همین پول مایحتاجشو بخره و زندگی کنه. اینجوری میشه، ولی تو شهر بخوان زندگی کنه نمیتونه. این اختلال نظام. خب چی کسی ثابت داشت اونجا؟
هم
ثابت میکن هم برمیداره نظام. نه، اختلال نظام کارش این هستی که میگد که این عمل اگر که موجب اختلال نظام بشود، عملی که موجب، یعنی این عدم امضا، اگر شارع امضا نکند، این ترک امضا شارع اختلال نظام. نتیجه چیه؟ نتیجه نسته که پس بنابراین موقفی رو شارع اختیار کرده است که به اختیار نظام نینجامد. چه موقفی رو اختیار کرده است؟ امضا.
چه حکمی ثابت بکنه
چه برداره؟ چون موقف مهمه. این که ما مهم این استش که از موقف شارع نباید اختلال نظام پیش بیاد. اگر موقف سلبی بگیره شارع، یعنی بیاد امضا نکند این معاملات با کارت اعتباری را، با این کارت تا الکترونیکی را بیاد امضا نکنه، از موقف سلبی شارع یعنی عدم الامضا اختلال نظام پیدا میشه. نظام میگه موقف شارع نباید موجب اختلال نظام بشه. اگه بخواد نشه باید موقفش موقف ایجابی باشه، موقفش الزام باشه. این محل اختلافه که لازرر چه کار میکند. لازرر اون وجوب رو برمیدارد. چرا؟ چون دلیلش بیش از این کش نداره. اونایی که میگن میگن حکم مستلزم ضرر را ترک الحکم لیس حکما، چون میگن لازرر مفادش این استش که حکم ضرری، حکم مستلزم ضرر جل نکردیم. خب ممکن است شاید مستلزم ضرر جل نکند، ولی از اون طرف هم دلیل ندارد که حکمی جل کرده. مثلا فرض بفرمایید که، مثال میگم، اگه ما نمیدانستیم کسی که براش وضو ضرر داره باید تیمم کنه، که قرآن فرموده و این کنتم مرضا او علی سفرن او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فتیمموا، اگه اینو ما نداشتیم لا ضرر میگفت. اگه وضو ضرر داره وضو واجب نیست، اما اثبات نمیکرد که تیمم برای این شخص مشروعه، چون مفاد لا ضرر زیده. میگه حکم مستلزم دلیلشون دلش لفظیه، زورش همینه، یعنی حکم مستلزم ضرر رو برداشت. اختلال نظام اینجوری نیست، اختلال حکم عقله. عقل میگه موقف شارع سلباً و ایجاباً نباید مستلزم اختلال نظام بشه. حکم عقله، فرقی نمی کند چه ترک الحکم باشه از ناحیه شارع، چه حکم باشه، تفاوتی نمی کند. خب این از این استیم به کجا؟ و مثله قاعدت و عدم ذهاب الحق ان تم، میگه و مثل همین دلیل لزوم محاضر عدیده است او قاعده، چون اونم یکی از ادله اعتبار شخص اعتبار نزد شارع بود دیگه، امضا شخص اعتباری که عدم ذهاب حق بود. گفتیم یه وقتی قانون در وقتی شرایط در جامعه طوری بود که اگر ما شخص اعتباری رو کنار بذاریم شارع رو امضا نکند، بسیاری از مؤمنین حقشون پایمال میشود. ایشون هم گفت ان تم، اگر این چنین بشود، یعنی این قاعده تمام بشه، یعنی مثلا بله سغرویان اکثرا حقشون پامال بشود اگر که ما شخص اعتباری رو قبول نکنیم، اینجا میگیم شارع قبول کرده. پنجم میگه اون راه ولایت فقیه هم که میشه، اون که دیگه یه چیز که خودشو در چارچوبه احکام اولیه محبوس نکرده، کما ان اثبات مشروعیت شخص اعتباری به دلیل ولایت الفقیه علا تقدیر تمامیه یقتضی اعتبار سبب المذکور. اگه شما بپذیرید که ولایت فقیه گسترده است و میتواند شخص اعتباری رو به مشروعیت و امضا ببخشه، اگه اینو بپذیرید، اونم میگه این سبب مذکور یعنی همین تخصیص اموال در حین تشکیل شخص اعتباری اونم درسته، البته اگر مصلحت داشته باشه. ازاره الفقیه و مصلحتن فی امضائهی. پس نتیجه این شد، این خوب بود بحث، در واقع این نکته مهمی بود که تو کتاب بحثش رو انجام داد. واقعا این جای بحث دارد که وقتی شخص اعتباری رو از اول تشکیل میدن با یک سرمایه ای، این سرمایه به چه دلیل ملک شخص اعتباریه. حالا چیزهای دیگر از حال شروع خواهیم کرد، نمیدونم حیازت و فرض کنید که احیا و مانند اینا، خب اینا در شخص طبیعی هست، حالا به القاء خصوصیت یا تعمیم دلیلی یه جوری میکشونیمش توی چی؟ شخص اعتباری. ولی این سبب که از حین تشکیل شخص اعتباری بیاد مالک بشه، این یه چیزیست که در شخص طبیعی متعارف نیست، خیلی کم مورد داره، لذا این هستی که باید بحث بشه تو شخصه، که ایشون هم بحث کرد و حالا اون از ادله‌ای که گفت اون دلیل اول به تقریب دومش خوبه، یعنی ما قبول داریم این رو که اوفو بالعقود قضیه حقیقیه است و ناظر است به عقود عقلایی هر زمان، هر عقدی که در هر زمانی عقلایی باشه اوفو بالعقود شاملش میشه، بله عقلایی نباشد رو ما انصراف ادعا میکنیم، عقلایی باشد قبول میکنیم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه نستش که الان میبینیم که این مؤسسه قزل‌رسانه‌ای که اومدن یه دی نشستند و اول مالی گذاشتن مؤسسه رو اعتبار کردن و همزمان با اعتبار مؤسسه ملکیت محقق شد، همه عقلای عالم اگر این مؤسسه قرضی بده میگن بله اون طرف مقابل مالک شد، این مؤسسه هم عوض اون مالی رو که داده مالک شد در ذمه اون مقترض، میگن همینطور، میگن همینجوره. خب شارع اینو یه عقدی میدونن، عقد عقلایی میدونن، شارع گفته است اوفو بالعقود. خب اگر این عقد عقلایی رو شارع به من گفته است که بهش وفا کن، معناش این است که ملکیت شخص اعتباری رو نسبت به اون مالی که به من قرض داد پذیرفته، و الا معنا ندارد به من بگید که تو این معامله رو صحیح بدان. اوفو این معامله است چی؟ این معامله صحیح باشد. خب نتیجهش این می شود که پس بنابراین این سبب تملیک و شارع قبول کرده. این وجه به نظر من وجه تمامیه. از سبب و ثانی الحیازه. سبب دوم، آیا میتونه شخص اعتباری با حیازت مالک بشه؟ معمولاً ما اونتی که عادت کردیده که اون شخص اعتباری فرض کنی که خب بفروشه بخره نمیدونم قرض بده فلان، اما اینجور چیزا که حیازت، مثلا شخص اعتباری هم مثل آدمیزاد طبیعی بتواند با حیازت مالک بشه، اون چی؟ اینو باید بحثش بکنیم. مثلا الان یه شرکت درست میشود، مثلا فرض کنی که ادهی میان یه شرکت مثلا تجاری درست میکنن، یا بالاخره یه شرکتی درست کنن برای سود بردن، گروهی براش یه وظایفی تعریف میکنن، مثلا مضاربه بکنه از راه مضاربه سود به دست بیاره، نمیدونم کارخونه تولیدی بزنه سود به دست بیاره، یکش هم این است که از راه حیازت مباهات سود به دست میاره. اینو مجبورش قرار بدی به حدی که مخالف قانون نباشه میشه دیگه حیازت. الان حیازت احیا را نمیخوایم بگیم، آقای امیدی احیا عنوان بعدی، فعلا حیازت شما در نظر بگیرید، آره بفرمایید شما ماهی بگیرن، یا فرض بفرمایید که اگر که معادن رو هم یه بخشش ملک امام ندانیم اونجا خب حیازت محقق میشه، ولی بالاخره ماهی و چیزایی که در دریا هست از موارد خیلی خیلی شاخصشه. آیا با حیازت مالک میشه شرکت؟ شرکت مثلا ماهیگیری زده باشه، یا شرکت چیز زدن، شرکت مثلا کنسرو سازی، این شرکت کنسرو سازی یه بخشی از منابع خودش رو مثلا از بازار میخره، یه بخشیش هم خودش کارگر گرفته و میره دریا و سید میکنه، دیگه کمتر میخواد خرج کنه، بیشتر منفعت ببره.
اگه بگیم قبول نکنیم که کارگره میشه که ایازت کرده چیش؟
اگر که بگیم که نه این چی نمیشه، این بستگی به قصدش داره. اگه قصد دارد برای اون اشخاصی که او را فرستادن انجام بده، میگن که ملک او میشه. این یه بحثیه که اگر که یک کسی شخصی رو مثلا وکیل کرد، گفتش که تو برو ماهی بگیر و او رفت و ماهی رو برای خودش گرفت، به وکالت عمل نکرد، این حکمش چی میشه؟ خب علل قاعدش نستش که نه، ملک خودش میشه. ولی اگر برای او حیازت کرده باشه، به وکالت از او رفته باشد، ماهی گرفته باشد، ملک او میشه. اون وقت دیگه حالا باید از خودش بپرسیم. اینا اموری که لا یعلم الا من قبله هستش، نمیشه از خلاصه ما یک چیزی بذاریم، مگر یه ظاهر حالی باشه. فرض فرمود که تور و نمیدونم قایق و فلان فیسا همه رو اون داده و این ظاهر حالش این هستش که پس برای اون اینا رو همه رو که برداشت رفت و گفت خیلی خوب با اجازتون من برم ماهیا رو بگیرم بیام، وقتی همه این لوازم رو از این بنده خدایی که صاحب کار هست برده، نمیتونه بیاد ادعا کند بعدش یه ماهی خیلی بزرگی گرفته که استثنایی بوده، بیاد بگه من اینو برای خودم گرفتم، ظاهر حالش نیستش که برای اون گرفته، ظاهر حالش. حالا نادی مقام اثبات، ولی زبودید خود عبارتو بخوانیم. این چیزی نداره، الان من توضیح خارجی بدم. این میخواد بگه ما به روایات و ادله که نگاه میکنیم، میبینیم این ادله شامل شخص اعتباری نمیشه، پس بگید چه کار کنیم. حالا ببینید از سبب و ثانی دوباره همون راه دیروز رو ارائه میده. وقتی بینه ادله شامل نمیشه، میگه خیلی خوب، دوباره همون اوفو بلغوت به همون بیان دیروز را دوباره میاره. ببینید از سبب و ثانی الهیازه، اندما یجوز و یحوز، این یجوز نیست یحوز، اندما یحوز و شخص و طبیعی شیئا من المباهات، وقتی که حیازت میکند شخص طبیعی مقداری از مباهات را، خب مالکیش میشه. یعنی شما بری ماهی بگیری مالک میشه. چرا؟ برای خاطری که بر اساس نظر مشهور حیازت سبب ملکیت شرعیست به مقتضا. از کجا آمده؟ چرا ملک شرعی میاد؟ یه سیره اغلاس امضا شده به ادله خاصه، چون مثلا منحازه ملکه، اون ادله خاصه که سیره اغلاس امضاش، سیره اغلا رو امضا کرد. بنابراین اگر شخص اعتباری اومد شیعی را مالک شد، مثل اینکه یک شرکت اومد و معدنی را استخراج کرد یا ماهی را صید کرد به وسیله اشخاص طبیعی به عنوان نمایندش، نمایندگانش رفتن و صید کردن که این صید برای شرکته، این حکمش چی میشه؟ آیا با این حیازت شرکت مالک میشه به حیث یقال حیازت شخص اعتباری لال الممثلین، اونجا که حیازت برای خودش هست نه برای خود ممثلین باشه، چون اینا به عنوان شرکت رفتن؟ آیا این هم کل حیازت علتی تقل اشخاص طبیعین، آیا اینم مثل حیازت اشخاص طبیعی میشه؟ فیم بقی ان نرا، باید ببینیم که ادله شامل شخص اعتبار میشه یا نه. تعنی عبارت من هازه ملک، عبارت هازه ملک این معنا رو میدهد که هر کسی که شیئی را قبض کرد و وضعیت کرد بر او مالک است او را. هر کس این کارو کرد مالک. ول عباره هازهی، این عبارت من هازه ملک داره که کلام کسی از فقها اومده در محل استدلال، استدلال به مملکت حیازت. اما این عبارت متاسفانه در روایت معتبری نیامده. حتی گفته شده است که در کتب عامه و خاصم چی روایتی ما نداریم من هازم ملک گفته بود لاچن یمکن استیاد ها من مضمون بعض اخبار و روایات. بله میشه از بعض روایات این آدم به دست بیاره یه مضمون استیادیه. چطور؟ یه روایت باب تیره، دوتراتش باب تیرال میخونیم. امام صادق فرمود ازا ملکت طائر و جناحه فهول من اخذه، وقتی که پرنده مالک جناحش هست یعنی میتونه بپره، مالک جناحه، پرنده ای که میتونه بپره، خب شما آمدی گرفتی او را، هر کس گرفت مالکش. ازا ملکت طائر و جناحه و فولن کنه قبل از او ملک چی به حساب
مالکی،
بله حیازت سبب مالک مال سبب ملکیت نمیشه. بله همونطور که فرمودید یعنی با حیازت مالکش نمیشی. اشاره کنه میخواد مثلا یه حمایتی از حیوانات کرده باشد، یه بابا اون بچه این کوچولو که هست این تو نمیتونی با حیازت مالکش بشی. وقتی که دیگه یکم بزرگ شد و خودش میتونه بپره، اون وقت اگر گرفتیش مالکشی. ازا ملکت طائر و جناحه فاول من اخذن. روایت سکونی دارد که امیر المؤمنین اسلام قال فی رجل ابصر طیرا فتبعه حتی وقع علی شجره فجاء رجل فاخذه. میگه یه نفر یه پرنده رو دنبال میکرد، هی از این ور به اون ور دنبالش میکرد تا رفت بالای درختی نشست، یه کسی اون نزدیکا بود او رو گرفت، این اومد گفت من این چقدر وقت دارم اینو دنبال میکنم تا مثلا آوردمش رو این درخت نشوندمش میخواستم بگیرمش، مثلا اینجوری تو برای چی گرفتیش؟ دعوا میشه. ازت صلوات الله و سلامه فرمودن للعین ما رأت و للید ما اخذت. میگه خب تو دیدی از این قیافه پرنده لذت بردی، مال تو، و للید ما اخذت، اونی که دست گذاشته اینو گرفت اونم مالک شد. فرمود حالا این دو تا روایت هر دوش مال تیره، ولی جای این رو دارد بگیم که بابا تیر که خصوصیتی ندارد در نزد عرف، هر چیزی رو که مالکی نداشت شما رفتی رو او مسلط شدی میشی مالکش. به حسب الفهم العرفی یمکن القا خصیان تیر الوارد فی الموثقتین، در هر دو موثقه تعبیر تیر اومده القا خصیت میشه و تسریع یمکن تسریعت الحکم و تعدیت و الی سایر المباحات، هر چیزی که مالک نداره مباحه شما بری او را برداری میشه مالکش. مثل اینکه آبی داره میره شما میرید یک بیستیتی ازش پر میکنید میشید به حیازت مالک. فرمودی چی آقای دیبایی؟
اینجا اون عبارت پرید طائرن جناحه، میشه گفتش که این کبوتر بوده که کبوتر برن، وقتی کبوتر میره افراد که میتونه بگیرن،
نه این مالک داره، او ماله اون، این ماله این میخواد این روایت هم گیره بعد او کوچولو اون پرنده که کوچولوه هنوز هنوز چی نشده، هنوز نمیتونه خودش بپره، دیدید که آره خود ما تو خونمون مثلا بود این پرنده ها میان خدمتتون عرض کنم که بعض این که اینا جوجه میشن شاید 10 روز اینا همینطور تو لونه هستن اصلا بیرون نمیرن، اون پدر و مادرشون برای اینا غذا میارن، اینا بزرگ میشن بزرگ میشن بزرگ میشن، آروم آروم بعد 10-15 روز یاد اینا میدن که از اینجا بپر بیرون یه ذره این ورتر اون ورتر، کم کم یادشون میدن، در ظرف 2-3 روز اینها آموزش میبینن، بعدش دیگه خودشون میتونن پرواز کنن، از این درخت بپرن رو اون درخت، بپرن رو اون درخت، این نیتونه، این میشه ملک طائر جناحه.
قبلش الان کسی که میره مثلا تو لونا،
آره میگه نه میخواد بگه این حیازت ملکی، بله
از تو لونه دیگران برداریم،
این مالک نمیشه،
بزنیم پرواز کنه بعدم بگیریم.
آره او مالک، نه او مالک بود نه شما، قبل از اون نه او مالک. بریم ممکن است که یک حق اختصاصی باشد، عرفی، حق اختصاص عرفیه کار بشین و بگیم که خب مالک نیست ولی حق اختصاصی داره، به معنای این که اگر او در خونش این پرنده الان هست و میخواد بعدن او رو مالک بشه، کسی حق مزاحمت نداره. عرفیش این است که حق اختصاص داره، یعنی نمیشه آدم بره لونه ای رو که تو ملک این شخص ولو اجازه دخول در ملکش داشته باشه بگه مثلا این لونه تو ملک اوست، بره از داخل لونه پرنده اون پرنده رو بعد. حالا فکر کنم هم پرنده، من رفته بودم یه وقتی جایی همین چی میگن بلبل و اینها، این پرنده های زیبا اینا همه لانه کرده بودند و جوجه هاشون بودند و اینا قیمتی هستند، حالا مثل این گنجشک و اینا نیستن که مجانی هستند، پرنده های قیمتی تو باغا چی میشن به حساب لانه میکنند و آشیانه میسازن. خب حالا بریم ببینید عبارت ها دیر نشه نگاه کنیم. و من الواضح ان الاخبار المذکوره لا تشمل الشخص الاعتباری. آقا این دو تا روایت حالا تعدی کردین، گفتین تیر خصوصیت ندارد همه مباحاتو میگیره، حالا تعدیشو کردین ولی بازم این معنیش اینکه شخص اعتبار رو میگیره. چرا؟ چون لفظ من فهو لمن اخذهو تو روایت اول و همچنین للیت اینا مال شخص حقیقی، اینا شخص اعتباری نمیاد که، چون لفظ من در عبارت فاول من اخذه ظاهره در ذوی العقول است، یادش به خیر ادبیات میگفت من مال ذوی العقوله، فلا ینطبق علی شخص اعتباری لانه کشرکه، مثلا شخص اعتباری مثلا یه شرکتی است که اومده است و دارد حیازت میکند، این از ذوی این شرکت کنسرو سازی مثلا، این لیس من ذوی العقول لکن نهو یهوز للشخص، بله بله لیس من ذوی العقول لیستغلی عنوان من اخذه، کسی میگه خب ممثلش آدمیزاده، میگه اونم برای خودش نمیکنه، اون برای شخص اعتباری انجام کنه، وسیله است برای شخص اعتباری.
دولت وقتی میاد میگیره مامورا اونم شبه ادعا داره شخص اعتباری دولت، خب
این شخص خیلی میکنه، نه این آلت هست برای اون شخص اعتباری، این من نیست، این آلت اون شخص اعتباریه، یعنی وسیله شخص اعتباری حساب میشه.
یعنی دولت مالک
نه اول من صدق نمی کند، من حازه نیست، اینجا ما حازه است، من نیست، مشکل سر اینه. خب اما ممثله فهو و این کان من ذوی العقول، لکن این ممثل یحوزو حیازت کنه شخص اعتبار نفسهی، و حال اون که موضوع روایت ذوی العقولیست که حیازت میکنن شیء برا خودشون، من حازه ملک، یعنی هر ذوی العقولی که برا خودش حیازت کرد مالک میشود. الان اینجا ما ذوی العقولی که برا خودش حیازت کنه نداریم، ذوی العقول داریم که برا شخص اعتباری حیازت میکنن، پس باز روایت شاملش نمیشود. چرا؟
چون
اوفو هم
مخاطبش
اوغلا ذوی
العقول،
من
چطور
میدونم
شامل شخص اعتباری میشه؟
نه اتفاقا اونم مدلول التزام میشه، اوفو به العقود ما باید وفا کنیم، به ما گفته وفا کن، ما هستیم.
نه اونجا هم اونجا اتفاقش اوفو رو بحث میکرد که اوفو شامل شخص اعتباری هم میشه.
خب بله
وقتی شامل ذوی العقول و شخصش
بابا اوفوشا به ما گفته وفا کنید به عقدتون، ما عقد بستیم با شخص اعتباری، عقد ما هم هست،
هم ما باید وفا کنیم هم شخص اعتباری.
خب صبر کن، ما باید وفا کنیم، درسته ما باید وفا کنیم، اوفو بالعقود ما باید وفا کنیم. خب حالا چی؟
شخص اعتباری هم باید وفا کنم، چطوری ممثلش
رو دفع
کنه؟
ولی اوفو
اونجا خودش
رو
اوفو شامل شخص
اعتباری
هم میشه.
ممکن است جناب آقای معمار کسی بگد که این اشکال رو میشه کرد، فقط اون ممکن است کسی بگد که این اوفو این الغا خصوصیت عرفیه میشه ازش، اوفو بالعقود یعنی هر کس به عقدش وفا کنه، کس خصوصیت نداره، مقصود است که عقدا باید به او وفا بشه. این هر کس که گفتن از باب زیق خناقه. اوفو به لغو یعنی عقد که بسته شد باید بهش وفا بشه. ممکنه کسی اینو بگه و الا اشکال شما به جاست. بله خب این تا همینجا باشه حدیث ثانی رو فردا ان شاء الله الحمدلله.